بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بفرمایید. خب ولی بالاخره حمله بر استحباب کرده ایشون. نه گفتم این قول، نگفتیم اینو محقق گفته، گفتیم این قول دوم و راه دوم یکی از توجیهاتش اینه. عرضه که اینو محقق میگه، گفتیم یکی از توجیهات این نظریه، یعنی کسانی که بخوان این نظریه رو قائل بشن، یکی از توجیهاتش این است که مسئله نص و ظاهره. یه توجیه دیگه هم این است که روایت اهل جده مخالفت با اجماع داره، این قرینه بشه در این که ما فرض رو استحباب معنا کنیم. خب بحث رسید به نه این راه جمع، عرض کردم فقط اشکالش همون بود که تو اون روایتی که به آیه تمسک کرده آیه رو نمیشه هم بر استحباب کرد. بله نه دیگه، حالا اینش فرقی نمیکنه چه در مقام تفسیر چه در مقام استشهاد، در اینکه آیه ظهور در وجود داره تردیدی نیست. بله
هم
از حج به عمره است.
باز ما روایت دیگری داریم چون هم تصریح داریم لو قتل الناس از اتفاده هم فرمودید لو قتل الناس الحج او جد علا الامام
این یجبره هم
الحج این شاق و این عبو
و این عبو
و این نهازم به این نماغوز
بله
این بید
خیلی خوب.
شما این اشکال هست با حج حمله بر عمره و حمله بر از ما حج نمیشه، این همون تمتع مشتمله بر عمره و حج است. مگر
نه تمتع که خیلی
مگر استدلال کنیم با آیه شریفه از حضور شما که اتب ملحج و عمرت
لله،
اگر ما این رو تام بدونیم بعد هر فرض تالیم، ولی بسیاری از آقایون باز هم همونجا استدلال میکنن این حج و عمره مراد عمره تمتع و خود تمتع.
نه خیر، اتم الحج و عمره نه تو عمره مستقله. خب حالا اینو باز دنبال میکنیم ببینیم که نکات دیگه هست عرض میکنیم. بحث رسید به راه جمع سوم که بیاییم حمل بکنیم بر، یعنی این روایات ان الله فرض الحج علی اهل الجد فی کل عام، این رو حمل بکنیم بر وجوب بدلی. وجوب بدلی به این معنا که اگر امسال نرفت باید سال دیگه بره، اگر امسال عصیان کرد فکر نشه که این وجوب از بین میره و این وجوب ساقط میشه، که توضیح دادیم این نظریه رو و گفتیم شیخ در عرض میکنم تهذیب این راه رو اختیار کرده و علامه هم در تذکره تبعیت کرده. بیان کردیم یک اشکالی رو مرحوم آقای خویی کردن بر حسب اون چه که در معتمد آمده، این رو در ذهن شریفتون باشه. مرحوم آقای خویی در حج یه معتمد از ایشون چاپ شده به عنوان تقریرات حج، یه مستند چاپ شده، اینا رو هم اگر گاهی اوقات تطبیق بدید موارد اختلاف بینشون وجود داره. در معتمد فرمودن که این بعیده، چون وجوب بدلی به این معنا طبیعت هر واجبه. هر واجبی رو انسان وقتی نتونست انجام بده، زمان دیگهی که ممکن هست باید انجام بده. و فرمود لا یسقط الواجب بل اسیان. دیروز عرض کردیم این بیان مرحوم آقای خویی بیان مبناییه. خب برخی، یعنی شاید عده‌ای کمم نباشن از اصولیین و فقها، قائلن به این که واجب به سبب عصیان هم ساقط میشه. تکلیف همانطوری که به سبب امتثال ساقط میشه، به سبب عصیان هم ساقط میشه. اینایی که میگن به سبب عصیان ساقطه، میگن خب اون سالی که مستطیع بود، واجب بود براش، باید میرفت حج، عصیان کرد رو قاعده، این دیگه حج براش واجب نیست، مگر اینکه سال بعد دوباره یک استطاعتی براش بیاد، یک تکلیف جدیدی بیاد. و الا رو قاعده اگر کسی اون سالی که مستطیعه حج نرود، این عصیان کرده، حالا سال بعد مستطیع نیست، دیگه وجهی نداره که ما بگیم حج برش واجبه. رو مبنای وجوب بدلی مسئله این چنین میشه که خب حالا از همین جا اون اشکال اصلی که ما بر وجوب بدلی داریم همینه. ببینید در وجوب بدلی باید بگیم که آقا این واجب در زمان خودش اگر عصیان شد، باید در زمان بعد انجام بشه. عصیان مسقط برای تکلیف نیست. در زمان بعد یعنی ولو دیگه تمکنم نداشته باشه، خونه داره، خونهشو بفروشه بره حج، ولو استطاعت مستقلی برای حج نداشته باشه، باید بره. ما اگر آمدیم مسئله وجوب بدلی رو بخوایم اینجا مطرح بکنیم، باید اینطور بگیم، بگیم آقا امسال اگر مستطیع شد بره، نرفت عصیان کرد، سال بعد باز اگر مستطیع شد باید بره حج، اگه حالا سال بعد مستطیع نشد، اینجا دیگه وجوب بدلی معنا نداره. وجوب بدلی یعنی همان واجب با همون شرایط علی سبیل البدلیه. امسال مستطیع بوده نرفته، خب سال دیگه باز باید بگیم مستطیع باشه. یعنی ما اگر این روایات ان الله فرض علی اهل الجد فی کل عام، شما فی کل عامش رو هم بر وجوب بدلی میکنی، خب اهل جدش رو چه کار میکنی؟ اهل جدش ظهور در این داره که هر سالی باید اینم اهل جده باشه، در حالی که شماها که وجوب بدلی را میخواید اثبات بکنید، میگید ولو سال بعد مستطیعم نباشه باید حجم بره. به نظر من این مهمترین اشکالی است که بر این وجوب بدلی وارده. در میان اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما، اشکال مرحوم آقای خویی است که مبنایی اصلا، ایشون میگه ما عصیان را مسقط تکلیف نمیدونیم. خب حالا عده زیادی مسقط میدونن. اشکال مرحوم والد ما این بود که این خلاف عرضت که مقبول اندل اغلا نیست این جمع. خب این اشکال خوبیه که آقا دوتا کلام رو اغلا بخوان جمع بکنن، باید این جمعشون مقبول اندل اغلا باشه. این جمع مقبول اندل اغلا نیست. اصلا خود وجوب بدلی یک معونه زائده خاص لازم داره.
با فرض وجوب بدلی عصیان اصلا سرکه
عصیان در سال خودشه، در اون سال بعد میرفته نرفته، عصیان کرد نسبت به همون سال. اسیان نسبت به کلش معنا نداره، اما نسبت به اون سال معنا داره. بله دیگه، بله نه دیگه، مشهور که میگن مسخطه، میگن بر ذمه‌ش هم نیست دیگه. اونا که میگن اگر گفتن آقا
دلیل خاص داشته باشه که بر ذمه،
خیلی خوب، اون دلیل میاد دلالت داره. یا اگر سال دلیل میگه اگر سال گذشته عصیان کردی با سال بعد بر تو واجبه، باید بری انجام بدی. پس ببینید
اینجا معذرت میخوام، یعنی این به بیان حضرت علی که شما اشکال فرمودی که اگر سال بعدی مستدیع نباشد نباید وجوب بدنی باشد، این اشکال وارد نیست. علتش همینه چون ما دلیل دیگه داریم، چیزی که به ذمه ما در یک زمان عمل باید اون رو قضا کنه، یک قضی مافاته اون رو به این ذمه می کند، لذا مستدیع بودن شرط نیست.
آقای مقدسی نمیخواد بری تو اقض مافات و اینها. شما در سال بعد اگر کسی امسال حج انجام ندار، سال بعد به عنوان قضا انجام میده، به عنوان قضا نیست، به عنوان اصل انجام واجبه. اصلا بحث قضا نیست. من عرضم این بود، اشکال ما به این راه جن اینه، میگیم آقا وجوب بدلی یعنی چی؟ وجوب بدلی که شما میخواید بگی این است که امسال اگر مستطیع بود نرف، سال بعد ولو مستطیع نباشد، در حالی که این روایت موضوع اصلیش اهل جده است، یعنی در هر سال باید مسئله استطاعت مطرح باشه. یعنی اگر ما وجوب بدلی نگیم، بگیم آقا برای اهل جده هر سال واجبه برن، باز باید اهل جده باشه. به عبارت اخرى این نکته رو خوب دقت کنید، در جمع بین روایات ما تا چه اندازه دستمون برای جمع بازه؟ حالا گاهی اوقات بگیم جمع باید عرفی باشه، عقلایی باشه، این درسته. حالا همین رو بیم باز کنیم، جمع عرفی و عقلایی اونجاییست که اون چه که در یه روایت موضوعیت داره این موضوعیتش از بین نره. مثلا حالا بیاید اگر یه کسی بگه ان الله فرض الحج علی اهل الجده، مراد از حج زکات، مثلا بیاید اینطوری بخواد جمع بکنه، بگه اجازه فرمایید، بگه مثلا مراد از حج صلاته، میخندن همه بشه، میگن آقا معنا نداره، شما میخواید جمع بکنید. جمع یعنی با حفظ اون عناوینی که موضوعیت داره. حالا از عناوینی که در اینجا موضوعیت داره اهل جده است، یعنی ما میدونیم شارع اگه حج و کفایی بخواد، بدلی بخواد، هر جوری بخواد، میگه وقتی که تو جده داری و مستطیعی. خب حالا در حالی که آقایونی که میان وجوب بدلی رو اینجا تصویر میکنن، میان آقا اگر امسال حج نرف مستطیع بود، فسنت ساعتیه ولو مستطیع نباشه، یه همچین نظری رو دارن. لذا این اون جزئه که عنوان موضوعیت داره در روایت که عنوان اهل جده است، عرض کردم همونطوری که میگیم عنوان حج موضوعیت داره، کسی میخواد جمع بکنه بگه مراد از حج در اینجا صلاته، نمیشه. به این مراد از حج در اینجا مثلا فرض کنید که زکات، ها رفتی که اصلا عرف قبول نمی کنه. حالا این اهل جدش هم باید حفظ بشه، فقط ما تو فی کل عامش باید تصرف بکنید. فی کل عام شما که دارید حمله بر وجوب بدلی میکنید، بگید آقا حج خاصیتش اینه که آقا اگر امسال شما نرفتی سال دیگه. خب همه فقها اینو در چه فرضی میگن؟ میگن در سال دیگه ولو مستطیع نباشی. میگن اگر کسی امسال مستطیع بود و نرفت، باید سال آینده ولو علی حمار اجدع ولو متسکعن بره حجش انجام بده. دیگه بحث اهل جده مطرح نیست. لذا این یک مبعد و به نظر من جواب خیلی خوبیه برای این راه جمع سفر.
حفظ عنوان اهل جده بکنیم در سال بعدش هم مستدی باشد، نتیجه این حج قبلی نیست. این الان مثلا حفظ جده کردیم، الان مستدی، الان هم باید واجبه، اون حج قبلی نیست، حج بدلی نشد.
خب مجموعش میشه بدلی. یعنی میگه حالا نه میگه آقا یا اگه اون شد اون نشد سال بعد، نشد سال سوم، ما تا همه با استطاعت باید باشیم، همش باید با استطاعت باشیم.
ما حفظ جده کردیم، حفظ استطاعت کردیم، این حج قبلی نیست، این الان امسالیه.
میدونم نسبت به کلی حج میشه بدلی. چرا؟ چی میفرمایید؟
در این فرمایش شما اون مال مسکتیت کجا رفت؟ اصلا بیان نشد.
بله. خب عرض کردم ما قبول داریم که قاعده اسقاطه. یعنی چی؟ چی؟ این چی؟ هیچی. اگر کسی امسال مستطیع بود حج نرفت، سال آینده اگر مستطیع نشه، عرض کنم سال آینده اگر اون سال مسقطش میشه، یعنی حج در اون سال یه ساقط شد. میایم سال آینده اگر دوباره مستطیع شد، یک وجوب جدید میاد. اگر مستطیع نشد، اون میگن بدلی، یعنی سال قبل نرفتی باید امسال بری، ولی مستطیع هم نه. بله میگن در اون سال اول ساقط شد دیگه. چرا؟ در اون سال اول ساقط شد، اما در سال دوم اگر استطاعت بود یه وجوب جدید میاد. نبود فقط تنها راهش اینه که از راه وجوب بدلی درست کنیم. چی؟ الو خب دلیل داریم. اجازه فرمید آقا بید ما این مقدار دلیل رو همه قبول دارن که المستطیع اذا لم یحج فی سنت الاستطاعه یجب علیه ان یحج فی سنت الاتیه ولو اینکه مستطیع نباشه. این مورد اتفاق همه است. و همین رو بخوان بیان اینجا تحمیل بر این روایات ان الله فرض علی اهل جده بکنن. ببینید آقایون، این آقای مثل شیخ طوسی و علامه اینا نمیخوان یه وجوب بدلی خیالی رو اینجا بیان مطرح بکنن. یه فتوای مسلمی بین مشهور وجود داره، مشهور غریب به اتفاق. این فتوا چیه؟ فتوا اینه که اگر مستطیع امسال حج نرفت، یجبو که حج بره در سال بعد، ولو سال بعد مستطیع نباشه. اینو ازش تعبیر وجوب بدلی میکنن. سال بعدم نرفت، سال سوم نرفت، سال چهارم. از این تعبیر وجوب بدلی میکنن. خب ما میگیم آقا شما که اینو میخواید بیایید تحمیل بر این روایات بکنید، باید این عنوان اهل جدش حفظ بشه. عنوان اهل جدش هم مثل عنوان حج میمونه. اگر عنوان اهل جده باید حفظ بشود، دیگه غیر از اون وجوب بدلیست که شما میخواید بیایید در اینجا مطرح بکنید. این به نظر من اشکال مهم نیست که بر این راه جمع وارده.
شاید با همون حفظ اهل جده فهمیدن
دیگه نمیشه. نه نیست. شما ببینید داره که در عام دوم ولو اینا مستطیع هم نباشن، حالا ولو تصریح هم نکرده باشه، مرادشون باید همین باشه. آخه ببینید عرض کردم یه وجوب بدلی خیالی، یه وجوب بدلی آخه ببینید نه عرض کنم برای شما اصلا، حالا باز همین که آقای مقدسی هم میگن، اصلا اگر در سال بعد یه استطاعت فرض کنم استطاعت قبلی به این رفت، اون سال هم باید میرفت حج نرفت، گناه هم کرد، عصیان هم کرد، وجوب در اون سال هم ساقط شد. سال بعد که دوباره مستطیع میشه، یه وجوب جدید میاد. اصلا خود اینو دیگه نمیشه تعبیر کنیم، ولی حالا من مسامحتا گفتم به عنوان کلی حج، ولی واقعش هست که دیگه نمیشه تعبیر وجوب بدلی کرد. وجوب بدلی یعنی همون وجوب سال قبل دوباره بیاد. خب اگر استطاعت جدیده اینا دیگه عنوان وجود. اگر گفتیم آقا ولو مستطیع هم نباشه، همون وجوب سال قبل داره میاد، سال دوم هم نرفت باز سال سوم هم همون وجوب سال دوم داره میاد، میشه وجوب بدلی.
میشه که بگید که برای کسی که کسی که اهل جده هست نظر کرده که اگر حاجت برآورده شد حج واجب.
نه به نظر رفتی نداره. نه اینجا رفتی نه. نه نظر نیست. نه.
بله.
نه به نظر آقای بهادری. چی؟
روزه قضا میشه. اول بدن یا کفاره میده یا یکی از این رو انجام میده. این بدن که این شده یعنی چه بدنی؟ بدن عین وجوب اولی حج یا
همین علل بدل هم در اینجا همینه. شما در باب کفارات میگید یکی از اینا علی سبیل البدلیه، یعنی هر کدام جای دیگری رو میگیره. سال دوم جای سال اول رو باید بگیره. در چه صورت جای سال اول رو میگیره؟ در صورتی که ما یک وجوب جدید با استطاعت جدید برای سال دوم تصویر نکنیم. اگر تصویر کردیم که دیگه بدلی نمیشه. پس لذا این وجوب بدلی مفروضش جاییست که شما در سال دوم دیگه مستفی نباشید، همون وجوب سال اول رو بخواییم بیاریم.
یعنی در روایت تصویره، یعنی طبق بیان شما تصویره وجوب بدلی موضوع نداره.
بله نداره موضوع. بله نداره موضوع اصلا.
یعنی چیزی که برای میاد این وجوب اولی نیست.
نیست دیگه. بله اگر استطاعت جدید وجوب جدید بدل نمیشه دیگه. بله اینم یه نتیجه شه. درست میفرمایید. بله ولی زاخ مرحوم آقای خویی میگه ما این مبنا رو قبول نداریم، این مبنا رو قبول نداریم. ببینید حالا بله حالا ببینید عرض میکنم که در جایی که تکلیف مقید به یک زمانی باشه اینجا اسیان مسخطه. چون وقتی شما الان مثل مثال نذری که دیروز عرض کردم، اگر شما نذر کردید روز دوشنبه این هفته روزه بگیرید، حالا روز دوشنبه آمد روزه نگرفتید گذشت، آیا اینجا فقیه میاد بگید که خب پس دوشنبه هفته آیندهش بگید؟ نه. چرا؟ چون ساقط میشه. به سبب عصیان این تکلیف ساقط میشه. در باب حج یه مطلب اصل وجوب حج، این یکی وجوبش در این سنه است. اگر ما آمده گفتیم آقا حج فی سنت الاستطاعه واجبه، بله کسی که مستفی شد حج نرفت، اون سال استطاعت داشته نرفته، حج ساقط میشه از او. اگر سال دیگه یک استطاعت جدید پیدا کرد باز باید بره، نکرد با عصیان حج از او ساقط شده.
تاریخ هم تاریخ میشه هم انجام داده، اینجا دوتا با هم جمع میشه هم
چی؟
انجام بده. کسی که سال دوم حجش انجام داد، سال دوم استطاعت اینجا هم باید عذاب بشه.
ای نداره به خاطر اون چطور در مسئله فوریت اگر کسی مخالفت کرد این نتیجه هم میشه به خاطر مخالفت با فوریت عذاب میشه.
خب این که قائل به حجوب بدلی هستن و با اسیان که کنون ثابت میشه، اگر این استطاعت بمانه و نرود و این با نرفتن و از ما ترک یک امری و ترک یک واجبی اسیان کرده، در اینجا با ثابت استطاعتش هست. اما
خب میدونم سال بعد استطاعت سال بعد این موضوع دوم میشه.
استطاعت ادامه داره.
همون میشه خیلی خوب ادامه دارد. یعنی باز ببینید این لزومی نداره بگیم اون استطاعت از بین رفت بگید یا آمد. دو مرتبه همین موضوع استطاعت وجوب جدید برای سال آینده میشه.
اهل جده مطلق داره.
خیلی خوب باشه. نه بله خیلی خوب. یعنی بالاخره هر سالی میخواد بره همون اونی که مسلم از روایت استفاده میشه، هر سالی میخواد بره همون سال باید جده باشه. این که مسلم عرض کردم برای موضوعیت استفاده میشه. عرض به راه حل جمع چهارم، من فقط عنوانش رو عرض میکنم پیش مطالعه کنید. راهیست که مرحوم آقای خویی قدس سره بیان فرمودن و گفتن که این احسن المحامله و قبل از من ندیدم کسی این توجیه رو بیان کرده باشه. این رو در همون کتاب معتمد ایشون صفحه 9 جلد اول حج ببینی، او وقت این نظریه ایشون با این آیه شریفه 37 در ذهنم میاد، حالا یاد داشتم نکردم، از سوره مبارکه توبه آیه 37، انما النسیء زیادتون فی الکفر، 37 توبه یاد داشت کردم، انما النسیء زیادتون فی الکفر. شما حتما این آیه را ببینید، شأن نزولش رو ببینید، اصلا یکی از آیاتی که مقدار دقت داره همینه که نسی یعنی چی. اون وقت مرحوم آقای خویی این راه جمع رو مرتبط میکنه به همین مسئله نسی. حالا باید ببینیم که درسته یا نه، که انشالله شنبه عرض میکنم یک حدیثی رو، حالا روز چهارشنبه است، بخونیم. در بحث اصول عرض کردم یک وصیتی رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرموده و پیامبر به امیرالمومنین فرموده فحفظها، و بعدم دعا کرده که خدایا علی را بر حفظ این خصال یاری کن، اللهم اعنه. خب حالا اینا چیه؟ 10 مطلب رو پیامبر سفارش فرمودن به امیرالمومنین علیهم السلام. 1 فرمودن که از صدق، راستگویی، که حالا در اون جلسه اصولم یه مقدار این رو توضیح دادم، اما چون مسئله خیلی مهمیه و خیلی از ماها متاسفانه گرفتارش هستیم و آیون باید به داد خودمون برسیم، ببینیم اگر اینها در ما وجود داره ولو یک روز از عمرمون هم باقی مونده باشه، در همین یک روز خودمون رو اصلاح بکنیم. الان زمان، البته همیشهش همین دور بوده، ولی خب الان شاید مقداری بیشتر شده دیگه. مردن ارجد اینطور نیست که حالا آدم لازم باشه یک مریضی داشته باشه و پیر شده باشه، نه، آدم میبینه که یک کسی جوون بود، عرض میکنم که افتاد و مرد، هیچ سابقه مریضی هم نداشته. ماها چه اطمینانی داریم که یه روز دیگه حتی از این در بتوانیم بیرون بریم؟ واقعا این باید باورمون باشه که انسان از یک ثانیه بعدش، از اینکه از این صندلی پاشیم حرکت کنیم نمیدونیم این مقدار خدای تبارک و تعالی به ما مهلت میده یا نه. لذا دائما باید در خودمون فکر بکنیم، ببینیم چی در ما خوبه، خدا رو بر او شکر بکنیم و از خدا بخوایم او رو حفظ کنه، و چه مساوی و خصلت‌های بدی داریم او رو حلش کنیم، ولو به یک مقدار زمان کوتاهی اگر از عمر باقی مونده او رو حل بکنیم. پیامبر به امیرالمومنین فرمود اولین چیزی که سفارش میکنم راستگوییه، دروغ نگید. لا تخرجن من فیک کذبتون ابدا، از زبان شما و از دهان شما دروغ هرگز خارج نشه. از شما میپرسن که آقا شما پولی داری؟ به دروغ بگید ندارم. البته از اون طرفش برای حفظ آبرو انسان دیگه خدا رو شکر هست، حالا او یک جه عنوان دیگه‌ای پیدا میکنه. ولی کسی از انسان میپرسه آقا شما پول دارید یا نه؟ شما خرج ماهیانتون به مقداری که بتونید عرض بشود که زندگی رو اداره کنید دارید؟ اگر باشه شما بگید نه ندارم. آقا کسبه ها این همه کاسبی میکنن، خرید و فروش میکنن، دائما هم میگن آقا هیچ خبری نیست، معاملات تعطیله. البته یه مقداریش درسته، اما نه به این نحوی که میگن اصلا هیچ خبری وجود نداره. متاسفانه در زمانه ما واقعا دروغ یک بلیه عام البلوایی شده، از مسئول و غیر مسئول، از روحانی و غیر روحانی، از تاجر و غیر تاجر. این متاسفانه این دامنگیر ما شده و باید واقعا همه یه فکری بکنیم برای این قضیه. این وجود داره، دروغ گفتن. عرض می شود که حالا من نمیخوام بگم نهادینه شده، ولی یه چیزی نزدیک این امره. با دروغ برای رسیدن به مناسب بزرگ اقدام بکنه انسان. در اون درس گذشته گفتم خب یک طلبه هست میاد میگه آقا من درس والد شما 6 سال درس خارج بودم، بعد معلوم میشه دروغ گفت. حالا از کجا معلوم میشه؟ چون گاهی من میپرسم آقا شما چه درسی بودی؟ میگه مثلا من خدمت والد شما بحث ولایت فقیه رو خوندم. خب میگم والد ما اصلا بحث علمی و استدلالی ولایت فقیه رو نگفته اصلا. میگم پیش والد ما کجا این بحث رو خوندی؟ مثلا میگه در حرم. میگم ایشون 40 سال بود تو حرم تدریس نمیکرد، یا فیضیه بوده یا مدرسه مرحوم آقای گلپایگانی در این مسجد عصرایشون اصول میگفتن، پر میشد. عرض میشود این مسجد، من یادم هست که یکی از روزها که ایشون داشتن درس اصول میگفتن، صدام آمد بمباران کرد و تمام این شیشه های این مدرسه و درها به قدری به صدا در آمد که اون صداش خیلی وحشتناک هم بود، که این خاطره رو داریم در اینجا. خب میگه ایشون مثلا در یه جای آدرس میده که اصلا ایشون اونجا درس نگفته. خب چرا این رو حالا من بنویسم؟ شما 6 سال بودی، بعد بری به اعتبار این دروغ یه حقوقی بگیری، چی دیگه برات باقی میمونه؟ آخه این مزایا و این پولهایی که با یه دروغ بخواد در زندگی تو و نسل تو وارد بشه، این روایت رو در اون بحث خوندم، اینو ما یادمون نره. گاهی خود ما پیش خودمون میگیم که خدا رو شکر ما الحمدلله لب به شراب نزدیم. ما کجا شرابخوری کجا؟ خب تو روایات داره که مفتاح تمام بدیها شرابه، بعد فرموده دروغ بدتر از شراب. خب به چی خودمون ما افتخار میکنیم؟ ما آدم گاهی قد میگه که ما خودمون از خودمون چقدر غافلیم. ببینید حالا مرز کردم من در درجه اول خطابم به خودم هست، و بعد حالا هممون داریم این روایات رو میبینیم. این روایات گاهی قد بشیم این روایات مرور بکنیم. تو روایات داره آقا دروغ خراب الایمانه. این یعنی چی؟ یعنی کسی که دروغ میگه اصلا ایمان نداره، نه اینکه ایمانش ضعیف میشه، تمام ایمانش نابود میشه. این میشه خراب الایمان، تعبیر به خراب الایمان داره. و عرض کردم ببینید بالاخره آدم اگه یه نگاهی به خودش بکنه، ببینه اهل دروغه در درجه اول خودش پیش خودش بی‌اعتباره. چرا آدم این کارو بکنه؟ چرا آدم خودش پیش خودش بی‌اعتبار باشه؟ آدم وقتی به دیگری دروغ میگه، قبل از اینکه او بفهمه و این رو مسخره کنه، خودش داره خودش رو مسخره میکنه. برای خودمون ارزش قائل نیستیم. اما آدمی که راست میگه، آدمی که انقدر خدا رو ناظر میبینه که به خودش اجازه نمیده حتی در یه مسئله کوچکی ازش میپرسن این در بازه یا بسته، به دروغ بگم بسته. خب بعدم پیش خودم میگم خب حالا این دروغ کجا رو به هم میزنه؟ چه دایی داری آخه؟ در بازه بگو بازه، نیمه بازه بگو نیمه بازه، بسته است بگو بسته است. این موجب تربیت خود انسان میشه. این روایت رو خوندم در اون بحث، اینا تکرارش باید همیشه هم باشه، عیبی نداره. اول کسی که به انسان میگه انتل کاذب انتل کذاب خداست. تا دروغ میگیم قبل از این که این ملکان این دوتا ملک به انسان بگن و بفهمن این انسان کاذبه، خدا میگه که تو کاذب و کذابی. خب آدم وقتی اینو باور داشته باشه، وقتی من دارم دروغ میگم، الان آدم گاهی قد بعضی از زندگی نامه ها رو میخونه، میبینه که این آدم اصلا اون وقتی که مثلا به سن 20 سالگی رسیده، مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفته، تو زندگی نامش و هم داره میبینه من در درس مرحوم آقای بروجردی شرکت کردم. خب چه دایی داری تو این دروغو بگی آخه؟ چرا آخه؟ بابا حالا من نمیدونم، گاهی قادم میگه اینا خیال کردن، خواب دیدن، گاهی من خودم بر خودم توجیه میکنم خواب دیدن. یعنی آقا ما در جلسه استفتاء فلان مرجع حضور داشتیم، در حالی که از شاگردای اون مرجع سوال میکنیم میگن آقا یک روز هم ما ندیدیم در اونجا حضور داشته باشه. چرا من وقتی یه جمعی رو میبینم با دروغ بخوام بنیان علمی خودم یا بنیان تقوایی خودم رو با دروغ درست بکنم؟ خب این که هر کس نفهمه، خود انسان میفهمه که چه کار است که آخه. لذا آقایون هر چیزی که واقع میدونیم مصلحت هست در بیانش بگیم، واقع نیست آدم یا میگه نمیدونم، نیاییم یک دروغی رو بگیم. حالا این تو مسائل جزئی زندگی هست، تو مسائل علمی هست، تو مسائل اقتصادی هست. خب حالا البته زمانه ما اینطور هست، متاسفانه گاهی اوقات من میدونم بعضی از طلبه ها وضع زندگیشون خیلی خرابه، اما میاد میگه آقا 2 ماه لب به گوش نزدم من. خب آدم باورش نمیشه. میگم یه مواردی هم هست، ولی خب اگه واقعا به یه آدر حرجم به اذیت زندگی در مزیقه هستم، ببینید اینا چیزای کوچیکیه. ما میگیم خب آقای دروغی گفتیم من گوش نخوردم، کجای دین خراب شده؟ اینم توجیه میکنیم برا خودمون. یا چی میشه، چه تالی فاصلی داره؟ بدترین تالی فاصلش هست که انسان مغضوب خدای تبارک و تعالی قرار میگیره، ولو در یه امر کوچیک، ولو یه دروغ کوچیک، این بدترین تالی فاصلشه. آدم مغضوب خدا قرار میگیره و خدا عنایتش رو از آدم سلب میکنه. اگر انسان اینها رو حفظ کنه و دستوراتی که پیامبر به امیرالمومنین، خب ببین چقدر مسئله مهمه که پیامبر به امیر دعا میکنه خدایا اللهم اعنه، این خیلی معلوم میشه مسئله مهمیه. لذا این روایات کذب را آیون ببینید که حالا من چند تاشم یادداشت کرده بودم، مضمون بعضیاش رو عرض کردم. عرض میشود که یه تعابیری داره که حالا یه خورده جهات علمی هم داره، بعضیش انشالله در هفته آینده اگر توفیق بود عرض میکنم. خدای تبارک و تعالی ما رو از همه صفات رذیل بالخصوص کذب حفظ بفرمایید.